ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 11 مرداد سال 1397 برابر با 2 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با این مجله نیم ساعت همراه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان در تهران در نقاط مرکزی شهر تجمع کرده و شعارهایی سر دادند.
تهران 11 مرداد ماه چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام‌رضا.
در حال این ویدیوها از تجمع برقراری جو امنیتی در برخی نقاط تهران منتشر شده که روز پنج شنبه چندین تجمع اعتراضی نیز در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شد. در برخی شهرها این تجمع با درگیری با ماموران نیروی انتظامی همراه بود. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات حاضران شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می‌دهند. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. رضا اردکانیان وزیر نیرو می‌گوید خاموشی و قطعی برق رو به پایان است. آقای اردکانیان دلیل این موضوع را صرفه‌جویی مردم و همچنین کاهش دما عنوان کرده و افزوده بیشترین میزان مصرف برق مربوط به وسایل سرمایشی است. وزیر نیروی جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به بی‌ثباتی قیمت ارز گفت برای کاهش خسارات ناشی از نوسانات ارز در زمان لازم برای اصلاح قیمت و مصرف اقدامات لازم انجام نشد و به گفته او باید شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش آب تسهیل می‌شد. در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف ایران پس از سال‌ها بار دیگر با قطع مکرر برق روبرو بودند که مشکلاتی را برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده بود. ارتش اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی 7 تن از شبه نظامیانی که گمان می‌رود مرتبط با گروه داعش بودند در بلندی‌های جولان کشته شدند. ارتش اردن نیز از درگیری با نیروهای مرتبط با داعش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و کشته شدن تعدادی از این افراد خبر داده. این رخداد در حالی گزارش شده که حکومت سوریه کنترل این منطقه مرزی با اسرائیل را بار دیگر در اختیار گرفته است. روز پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت پیشروی‌های حکومت بشار اسد مزیتی برای اسرائیل است چرا که سطحی از ثبات در این منطقه برقرار می‌شود. ارتش اسرائیل گفته که برای حمله اخیر در شامگاه چهارشنبه در بلندی‌های جولان هیچ هماهنگی با دولت سوریه انجام نداده و افراد کشته شده قصد انجام حملاتی در خاک اسرائیل را داشتند. در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از بازگشت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به بلندی‌های جولان پس از 5 سال خبر داد. این نیروها با شدت گرفتن درگیری در این منطقه و پس از آنکه مخالفان مسلح بشار اسد کنترل آن را در اختیار گرفتند این منطقه را ترک کرده بودند. به دنبال تحریم 2 وزیر کابینه ترکیه از سوی آمریکا، ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر رسید. در معاملات صبح روز پنج شنبه ارزش هر دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه به 0.58 رسید که بالاترین رقم ثبت شده از زمان راه اندازی لیر جدید ترکیه محسوب می‌شود. به دنبال بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام ارتباط با جریان طرفدار فتح الله گلن، روحانی مخالف دولت ترکیه، آمریکا تحریم‌های را علیه 2 وزیر دولت ترکیه وضع کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به خاطر فرستادن بقایای اجساد سربازان آمریکایی تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی بار دیگر با او دیدار کند. آقای ترامپ صبح روز پنج شنبه در پیامی توییتری از رهبر کره شمالی بابت عمل به قولش در ارسال بقایای اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره تشکر کرده و نوشته است که از این اقدام به گفته او مهربانانه رهبر کره شمالی چندان متعجب نشده است. کره شمالی هفته گذشته بقایای اجساد تعدادی از سربازان آمریکایی را که در جنگ کره در سالهای 1950 تا 1953 کشته شدند تحویل آمریکا داد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. انجامی اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد. تحلیلگران درباره این اعتراضات چه میگویند؟
دلیل تداوم این اعتراضات برمیگرده به اینکه علتهایی که به وجود آورنده این اعتراضات هستش همچنان در جای خودش باقیه.
دو مرجع تقلید خطاب به دولت و قوه قضاییه خواستار حل مشکلات اقتصادی شدند.
محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، ویدیوهای دریافتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که عصر امروز پنجشنبه 11 مرداد تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد. همکارم فرهنگ قویمی که آخرین اخبار این اعتراضات رو دنبال می‌کرده الان در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. آقای قویمی، از تازه‌ترین تحولات بگی در جریان اعتراضات که به خصوص امروز که به تهران هم کشیده شد.
همونطور که اشاره کردین نوشین خانم، ویدیوهای دریافتی نشون میده که این تظاهرات بالاخره به تهران رسید، چون مدتی بود که چند روزی بود که برخی میگفتن که چرا در تهران خبری نیست. به هر حال این آخرین ویدیوها نشون میده که این تظاهرات پایتخت در مسیر چهارراه ولیعصر، یکی از این ویدیوهای خیلی روشن و مشخص، به سمت میدان امام حسین این تظاهرات انجام شده و در حدود چند صد نفر هم در پیاده روی خیابون ولیعصر در حال راهپیمایی هستند و یک سطل زباله هم دیده میشه که به آتش کشیده شده. معترضان در حالی که مشتهای خودشون رو گره کردن شعار میدادند که توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه. و در یکی دیگه از این ویدیوها معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر میدن و یکی از اونها فریاد میزنه که نیروهای بسیجی در حال حمله ور شدن به مردم هستن. البته ما از اون ویدیو هنوز، از اون مسئله هنوز تصویری نداریم. در اینجا از شما دعوت میکنم که صدای تازه ترین ویدیو رو از تهران بشنویم.
تهران 11 مرداد ماه، چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام حسین.
دیگه ایران هم امروز پنجشنبه صحنه تظاهرات اعتراضی بودند. چه خبرهای دست اولی داریم از اون شهرها؟
بله، در حالی که این ویدیویی که الان صداش شنیدیم از تجمع برقراری جو امنیتی در برخی نقاط تهران هم منتشر شده، روز پنجشنبه چندین تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شد. در زنجان هم ظاهرا تجمعاتی یا تجمعی حداقل برگزار شده. در برخی شهرها این تجمعها با درگیری ماموران انتظامی هم همراه بوده و در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات حاضران شعارهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی سر می‌دادند. مرگ بر گرانی، مرگ بر فساد، مسئول بی‌کفایت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم، همچنین رضا شاه روحت شاد و حمایت، حمایت نیروی انتظامی. یک ویدیو هم داریم، از صدای اون رو هم بشنویم اگه موافق باشین.
ظاهرن در اشتهارد کرج هم عده‌ای برای آزاد کردن زندانیان سیاسی تجمع کردند.
بله، در این مورد خبر زیادی نیست، ولی به برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که تشکیل شده اولین حلقه های تجمعات اعتراضی در اشتهارد کرج و عده‌ای قصد داشتند که به زندان رجایی شهر نزدیک بشن برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی، ولی دیگه بعد از اون خبری در دست نیست. اما در اصفهان و شیراز و کرج و مشهد همچنان تظاهرات ظاهراً تا الان در حال ادامه است و ویدیوها نشون میده که در منطقه شابور اصفهان اعتراضات برای سومین روز تداوم یافته و امروز مردم معترضان با ماموران انتظامی هم درگیر شدند. و یک خبر جالبتر اینه که در شاهنشهر اصفهان هم گروهی از بانوان معترض در این شهر با راهپیمایی شعار همشهری با غیرت حمایت حمایت سر دادند. هر شبت که تصاویری هم از برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌های مرکزی شهرهای شیراز و مشهد منتشر شده و برخی گزارش‌ها هم حاکی از راهپیمایی گروهی از هواداران حکومت در مشهد است.
بازه مرداد، درگیری، اصفهان شاپور.
سپاسگزارم فرهنگ قویم بود همراه با آخرین اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف. البته بعد اضافه کنم که صحت و سقم این ویدیوهایی که به دست رادیو فردا میرسه، رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه اونها رو تایید یا تکذیب بکنه. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
مقامات ایران میگن این تظاهرات در شیراز غیر قانونیه. آقا شما حکومتتون 40 سال غیر قانونیه. از اون ور قضیه میبینی میگن این تظاهرات اقتصادیه. شما دیدی یه دونه آخوند تو این تظاهرات باشه؟ نه دیگه، چون که همشون وضعشون توپه. آخوندها 40 سال پیش موضع خودشون رو مشخص کردن در مقابل مردم ایران، روبروی مردم ایران هستن. ککشون نمیده.
ای فرمانده سپاهی و ای سپاهی زیردست، ای بسیجی، ای چماق بدست، ای اراز و نوباشی که همه تون جیر و خور و نوکر و دستشانده یک آخوند، یک ملا، یک رمالی، آیا شماها عزت و شرف و انسانیت ندارید؟ آیا شما ایران و وطن خودتون نمیدونید؟ شما به عوض اینی که با مردم همدلی و همدردی بکنید، رژیم به شما گلوله‌های آتشین داده، به شما پنجه بوکس و شمشیر و خنجر و کارد داده، به شما چماق و باتوم‌های برقی داده که به جای این چیزهایی که مردم طلب می‌کنن برای زنده ماندن، کجا رفته اون شرف و انسانیت؟
این مراجع تقلید مثل جوادی آملی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، میگم برید دوز رو بگیرید به قوه قضاییه. آقا خود شما دوزید، کجا دارید آدرس غلط میدید به مردم؟ خونه شما رو، مال شما رو، یکی از شما رو جمع کنن بدن به مردم، مردم تا سالها پول دارن. این همه دوزی کردید تازه دارید آدرس اشتباه. نه بابا، مردم دستتون رو خوندن، نمیخواد شما برای مردم دلسوزی کنید.
صدایی شما شنوندگان عزیز رو با هم میشنیدید. فقط اینجا یک نکته رو اضافه کنیم، اضافه کنم که در صفحه وبسایت رادیو فردا سمت چپ صفحه شما بخشی رو خواهید دید که به تازگی راه اندازی شده به اسم خبرخان و ما خبرها رو لحظه به لحظه اونجا برای شما روزآمد میکنیم. اگر که مایل باشید میتونید به اونجا سر بزنید و از آخرین اخبار در لحظه خبردار بشید. اما برای تحلیل تظاهرات اعتراضی اخیر بیشتر گفتگو داشتم با محمد علی تحلیلگر سیاسی و رضا پیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، و ابتدا از محمد علی توفیقی درباره منشأ اعتراضات اخیر پرسیدم.
دلیل تداوم این اعتراضات برمیگرده به اینکه علتهایی که به وجود آورنده این اعتراضات هستش همچنان در جای خودش باقیه. یعنی اگر مردم در دیماه اعتراض داشتن و به خیابان ها اومدن، امروز چون مشکلاتشون حل نشده و حتی به نوعی مشکلات اونها افزایش هم پیدا کرده، بنابراین ما مواجه شدیم با دور دوم این خیزش ها که البته خب یک مقداری تفاوت هایی با دیماه داره. مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100,000 نفر جمعیت مواجه بودیم. نکته دومی که اینجا به نظر من خیلی اهمیت داره پوشش رسانه‌های حاکمیت هستش که به نوعی میخوان این اعتراضات رو فقط محدود بکنن و یا حتی به نوعی اون رو جهت‌دهی بکنن به سمت اینکه بحث ناتوانی و ناکارآمدی دولت، گرانی و مسائلی از این دست. و همینطور یک مشخصه دیگری که به نظر من اینجا نشون میده بحث انحراف افکار عمومی به صورت جدی روش کار شده، همین موضع‌گیری‌های اخیر مراجع هستش که صحبت از یک نوع همصدایی با مردم، اما در انتهای پیام‌هاشون گفتن که مردم باید مواظب باشن، تحت تأثیر خارج قرار نگیرن.
آقای پیرزاده، در سال‌های پس از انقلاب اسلامی سال 57 گرانی و افزایش هزینه زندگی موضوع تازه و نکته تازه‌ای نبوده. هر سال هزینه‌ها اضافه شده و گرانی هم همیشه بوده و شکایت و گله مردم هم همیشه بوده، در رسانه‌ها منعکس می‌شده. اگر که فرض رو بر این بگیریم که گرانی دلیل اصلی باشه، چه نکته تازه‌ای وجود داره که باعث این اعتراض‌ها میشه که مردم به خیابان‌ها بیان و همینطور بر دامنه این اعتراضات اضافه بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که دلیل روشن اینجا این استش که 3 سال پیش که آقای روحانی و ظریف داشتند مذاکرات رو با دولت اوباما و کشورهای اروپایی در رابطه با برجام انجام میدادند، خیلی قول و وعده‌های مختلفی و زیادی به مردم ایران دادند و یک امیدی رو ایجاد کردند بین مردم که تعدادی هم رفتن به صندوق‌های رأی که با این امید که بعد از این برجام وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشه، سرمایه گذاری خارجی سرازیر میشه و ایران بالاخره میرسه به یک وضعیت نرمالتر مثل کشورهای دیگه در جهان. ولی ما دیدیم که واقعیت این بودش که متاسفانه جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییر سیاست و تغییر جهت نداد و به نظر من دلیل اصلی این استش که مردم متوجه شدن که این نظام به هیچ وجه اصلاح‌پذیر نیست.
آقای توفیقی، فکر میکنید که واکنش حکومت با ادامه اعتراضات چه خواهد بود؟ یا به عبارت دیگه چه گزینه‌هایی پیش رو داره حکومت برای برخورد با این گونه اعتراض‌ها؟
من تصور میکنم که حاکمیت قصد داره که خیلی خشن با این اعتراض ها برخورد نکنه، به دو دلیل. اولا اینکه اگر خشونت به کار برده بشه میتونه دامنه و عمق این اعتراض ها رو تشدید بکنه و حتی به نوعی باعث بشه که کنترل از دست اونها خارج بشه. نکته بعدی هم که به نظرم میرسه که در واقع به نوعی شاهد هستیم که ما کمتر می‌بینیم که نیروهای نظامی یا در واقع انتظامی برخورد بکنن، به خاطر این هستش که ببینید این نیروهای نظامی و انتظامی هم در همین کشور زندگی می‌کنن و میشه گفت که حتی اونها هم به نوعی با همین مشکلاتی که مردم دست به گریبان هستند، اونها هم دست به گریبان هستند. اما به نظر من تا این لحظه میشه گفت که بحران یک بحران اجتماعی و اقتصادی با ریشه‌های سیاسی است و به همین دلیل هنوز ما شاهد سرکوب شدید و یا برخوردهای در واقع متفاوت نبودیم.
آقای پیرزاده، سوال آخرم از شما این هستش که فکر میکنید که وضعیت فعلی به کجا کشته میشه؟ پیش بینیتون چیه؟
ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی توان جواب نیازهای مردم رو نداره، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی، مثلا هدفش یک چیز دیگری است که خارج از منافع ملی ایران و منافع ملت ایران، پس بنابراین ما میبایست مردم ایران، من فکر میکنم که هم میهنانمون ادامه خواهند داد، روز به روز بیشتر خواهد شد این اعتراضات و وظیفه تمام دموکراسی خواهان هست و وظیفه تمام ملی‌گرایان هستش که همسو بشن، همصدا بشن برای اینکه هر چه زودتر ما بتوانیم از وضعیت کنونی عبور بکنیم و به وضعیت نرمال برسیم و به انتخابات آزاد و اون صندوق رأی خواهد بود در فضای کاملا آزاد و شفاف که آلترناتیو رو تعیین خواهد کرد.
توضیحات محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و رضا پیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد را بشنیدید. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده و از قوه قضاییه هم خواسته تا برخوردهای جدی با افرادی که مفاسد اقتصادی خوانده انجام دهند. حسین نوری همدانی هم یکی دیگر از مراجع تقلید در یکی از سخنرانی‌هایش به عدم شفافیت در دولت اشاره کرده و او هم خواهان برخورد با مفسدین اقتصادی شده. در همین رابطه سمیرا قرایی با حسن شریعت مداری تحلیلگر امور سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری گفتگویی انجام داده و نخست از او درباره مقصود و منظور این روحانیون پرسیده.
وضع کشور رو همه شاهدیم و این فشارها منتقل میشه به این مراجع تقلید و اینها میخوان تا اونجایی که به مقدوراتشون برمیگرده و اینکه جهت این اعتراضات رو که کلیت نظام رو در مینوردد بتوانند با مداخله معطوفش بکنند به بیکاری، بیلیاقتی و ندانمکاری دولت. در صورتی که خب همه میدانیم که مردم در کلیت خودشون به این نتیجه رسیدن که دولت کاری نیست و مجموع ناراحتی هایی که دارند فراتر از دولت و دولت در اون اگر هم بخواهد و بتواند و اراده ای داشته باشه که اغلب نداره و این فساد شامل حال خودش هم میشه، اگر هم بخواهد ناتوانه. بنابراین محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده. همچنین میخوان به نوعی فشارهایی رو که بهشون وارد میشه در مقابلش عکس العمل نشون بدن.
آقای شریعت مداری، سه روحانی مورد اشاره هر سه به برخورد با کسانی که اونها مفسدین اقتصادی معرفی کردند اشاره کردند. آقای مکارم گفت که حتما باید با این افراد به سرعت و به جدیت برخورد بشه، در یکی دو ماه نه چند سال محاکمه بشن، اموالشون مصادره بشه، به اشد مجازات برسند. همچنین آقای نوری همدانی گفت که این افراد به عنوان یک خائن باید باهاشون برخورد بشه. فکر میکنید اصرار این روحانیون بر اشد تنبیه و مجازات به چه دلیل هست؟
بله، اولا اینها هیچ راه دیگری نمیشناسند و بسیار عقب ماندند. اینها اقتصاد رو فکر میکنند که مثل زمان شاه عباس اگر چند تا نونوا رو بگیرند در بازار بکشند مثلا مشکل نان حل میشه. اینا فکرشون فراتر از این نمیرسه. ثانیاً فراموش میکنند که منشأ این فسادها از جمله در خانواده های خود این هاست و آقای مکارم دامادش از متهمین بزرگ فساد در صنایع ایران هست و به قدری بیوت این علما با فساد آلودن که اگر بنا بشه که یک چنین برخورد شدیدی بشه حتما یکی از مراکزی که باید باش برخورد بشه منازل اونها هستن و خود اینها هم در این فساد شریکند. در حقیقت یک نوع فرار به جلو هم هست و راه دیگری هم نمیشناسند و فکر میکنند که با نشان دادن اقتدار مشکلاتی که خیلی پیچیده تر از اینه و اصولا دیگه به تدریج سر نخ از دست حکومت در رفته و کاری نمیتونه بکنه با این حرفا قابل حل.
یک نگاهی بندازیم به خط مشی سیاسی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی و نوری همدانی. چطور میشه که این سه نفر رو گرده هم جمع آورد؟ به لحاظ خط مشی سیاسی هر کدوم از این روحانیون کجا میستند؟
در کلیت خودش آقای خامنه‌ای توانسته است با بذل و بخشش های فراوان و بودجه‌ای که در اختیار اینها میگذاره و علاوه بر بودجه اینها رو در مؤسساتی که ظاهرا خیریه است دستشون رو باز گذاشته، مثلا آقای مکارم رو یا آقای پومپئو هم سلطان شکر نامیده و اینها مراجع حکومتی شدن. اینا در حقیقت دستورات رو از بیت رهبری میگیرن و سعی میکنن در اون محدود، البته در مقامی بالاتر از ائمه جمعه، همون کاری رو بکنن که ائمه جمعه میکنن و همونطور که ائمه جمعه از بیت رهبری دستور میگیرند و یک صدا یک مطلبی رو جمعه ها عنوان میکنن، اینا هم از هر چند یک بار وارد کود میشن و خواسته های آقای خامنه ای رو عمل میکنن.
تأثیر این افراد و این نامه هاشون و این سخنرانی هاشون، اشاره هاشون به این مسائل بر دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی چه خواهد بود؟
در بین دستگاه های اجرایی و قضایی و دولت، اینا یکی از منابع قدرت فقهی و قانونی مملکت هست و گفته های اینا فشار زیادی و روحانی ایجاد میکنه و خط مشی رو تحت تاثیر قرار میده. برای اینکه مخالفت با این مراجع در حقیقت مخالفت با همون منبع قدرت روحانیت است که خود آقای روحانی هم با اتکا به اون رئیس جمهور شده. بنابراین اینا در محدوده هم خودی های حکومت در داخل جامعه و هم حکومت تأثیر دارند، ولی از خودی های حکومت که هنوز ذوب در مقام ولایت فقیه هستند و محدوده دولت و سپاه بگذاریم، تأثیر اینا در جامعه بسیار کم شد.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر امور سیاسی و فرزند کاظم شریعت مداری، مرجع تقلید. اما اینجا یک نکته ای رو بگم، اگر اپلیکیشن جدید رادیو فردا رو روی اندروید یا آیفونتون نصب کنید، بدون نیاز به فیلتر شکن میتونید به مطالب رادیو فردا دسترسی داشته باشید. فقط کافیه تو بازار اپلیکیشن رادیو فردا رو پیدا کنید و نصب کنید. آخرین بخش این مجله مربوط به برنامه ملاقات هستش از مهتاب وحیدی راد، با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد، یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قره‌بیگلو وکیل مدافعش می‌گوید، او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است، تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.